أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خیلی خوشبختیم که در خدمت حضار محترم هستیم در مبحث نسخه شناسی و تصحیح متون، که دیگر اساتید هم الحمدلله در این کارگاه هستن، خیلی اساتید زبده و کارآزموده، کاردان، کاربلد، و امیدواریم که حضار محترم از محضر اساتید چمال استفاده رو داشته باشه. این جلسه جلسه دوم هست که بنده خدمتتون هستم. قبل شروع جلسه برای تیمون و تبرک آیه رو میخونم که سوره عنکبوت آیه پنجم، که میفرماید من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. در این آیه مقصد نهایی انسان ها ترسیم شده که زندگی دنیا مقدمه است برای لقای الهی در چه محضر باری تعالی، که انسان ها باید طوری زندگی کنند، طوری کارهای دنیا را سامان بدن که این نتیجهش امید و انتظار داشتن لقای الهی باشه. خدای تعالی مژده میده که اونهایی که امید و در انتظار لقای ما هستن، این اجل ما میاد و اینا به این لقای موعود میرسن، و این لقای موعود هم که اونجا دیگه مرگی نیست، زوالی نیست، حیات ابدی است، حیات دائمی است، نشاط دائمی است، سرور دائمی است. غم و رنج و اندوهی که در این دنیا انسان‌ها داشتن همه به پایان می‌رسد، تمام خوشی‌ها جاودانه میشه، تمام این درد و غم و نقصان و از دست دادن و به اصطلاح از بین رفتن خوشی ها همه از بین میره و سرور دائمی شروع میشه. خدای تعالی همین میگه که من کان یرجو، اون کسانی که انتظار دارن و امیدوار لقای الهی هستن، در انتظار لقای الهی هستن، اون لقای الهی میاد و خداوند سمیع و علیم هستش. یعنی این ندا و این درخواست درونی انسان ها را که برای راحتی دائم، برای بقای دائم دارن تلاش میکنن، خداوند میشنود و علیم هست، میداند. یعنی اینها رو چون چه خدای تعالی ارحم الراحمین هست، به خواسته ایشون که همون حیات جاودانی است در جوار حضرت باری تعالی خواهد رساند. امیدواریم که ما زندگی دنیایی رو طوری سپری کنیم، تحقیقاتمون رو، فعالیت های اجتماعی و فعالیت های علمیمون رو طوری تنظیم کنیم که در هنگام ملاقات حضرت باری تعالی همهشون باعث سرور و باعث خوشحالی ما باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه چه عنوانش رو این کارگاه گذاشتن کارگاه تصحیح نسخ خطی و فهرست شناسی و نسخه شناسی اسلامی. این عنوانش رو مصوب هست. امروز هم روز پنجشنبه 29 آبان 1399 هستش. و قبل از اینکه من وارد بشم یه بحث، یه رزومه کوتاهی از خودم عرض میکنم چون کسانی که الان از طریق فضای مجازی صوت رو دریافت میکنن در جریان باشن که این به اصطلاح کارهایی که بنده انجام دادم، این عنوان کارگاه هست که این چه گفتیم خدمتتون. بعد تقدیر تشکر باید بکنیم از گردانندگان این جلسات، اونایی که زمینه رو فراهم کردن. خب میدونید که مخصوصا تو این ایامی که مشکلاتی رو این کرونا برای سازمان‌های علمی فرهنگی ما در سطح جامعه ایجاد شده، تشکیل این جلسات واقعا سخته، هماهنگی سخته. ما تشکر میکنیم از مسئولین محترم که زحمت کشیدن و این جلسات رو با این مشکلات هماهنگی کردن و برگزار شده. اینم دومین جلسه است. در مورد این اسم بندم که از علی صدرایی خویی، ببینم اینجا نوشته بودم اگه مثلا که بله علی صدرایی خویی، متولد 1342 و کارهایی که ما انجام دادیم تا به حال، کتاب هرچی نوشتیم، یه نرم افزاری تولید شده به نام نرم افزار مجموعه آثار علی صدرایی خویی که مؤسسه نور تولید کرده. آثار بنده در اون نرم افزار هستش، قابل جستجو هستش، حدود 80 جلد کتاب با 35 عنوان. و چون که اکثر آثار بنده درباره نسخه‌های خطی کتاب شناسی هستش، ما اونجا 40 تا نسخه خطی رو با متن کامل قرار دادیم که کاربران محترم اونجا بتونن دسترسی داشته باشن به این آثار. دیگه اونجا همه آثار هست و شرح حال مختصری هم هست. من اینو دیگه لازم به تکرار و چیز نیست، تکرار نمی‌کنم. اما چند تا اینم شماره همراه بنده از 912-556-56 که کانال تلگرام دستنویس رو بنده را انداختم برای همون ارتباطات کتابشناسی و نسخه شناسی. کارگاه قبلی که داشتیم دانشجویان طلاب محترم در این کانال عضو هستن، هر مطلبی که مربوط از متون کتاب یا اون مطالبی که مربوط به نسخه شناسی یا کتابشناسی است در اینجا یا خودمون می نویسیم یا از کانال های دیگه فوروارد می کنیم، نوعا مفیده. یک کانال عمومی هم داریم، این هم آیدیشه. یک کانال عمومی هم داریم که شرح صدره، که این هم آیدیشه. یک کانال عمومی هم داریم که درست صحیف صدادیه، که اونم اونجا هستش. و اما برسیم به درس اصلیمون. سرفصل های پیشنهادی که برای این جلسه عنوان شده، 10 تا سرفصل پیشنهاد شده. این سرفصل ها رو ما بخواهیم همهش رو بحث کنیم، واقعش بعضی سرفصل ها 3-4 جلسه کار میخواد. ما دیگه در حدی که وسع جلسه ما هستش در اینجا شروع میکنیم بعضی توضیحات رو دادن و بعضی توضیحات رو خدمتتون عرض میکنیم. اولین سرفصل ما زهر و ترقیمه و نقش آن در نسخه های نسخه خطی است. زهر بخوایم ما توضیح بدیم، اون صفحاتی که قبل از شروع کتاب در نسخه خطی معمولا قرار میدن که بتونم یه دونه نسخه خطی براتون باز کنم. اینجا مشخصه که زهر نسخه به چه مفهومی هستش. که بله ببینید، یه نسخه خطی که بیاره یه نسخه خطیه که ببینیم چه میاره یا نمیارستن صفحات بعدی چه شد. بله نما شروع کتابه، یه کتابیست که این آغازش نسخه خطیست و ما اگه برگردیم به صفحه قبلی قبل از شروع کتاب ببینید چند صفحه هست، این صفحات مطالب یادداشتی هست. این صفحه ای که زهر میگم بهش، صفحه زهر معمولا این صفحه عنوان هستش. در نسخه های خطی ما معمولا نسخه خطی رو از روی از پشت برگ اول شروع میکردن، این برگ اول نسخه است، این پشتش، این صفحه رو معمولا زهر نسخه زهر صفحه عنوان میگفتن. اینا سفید میذاشتن که برای اینکه نام کتاب نام مؤلف در اینجا ثبت بشه و اونجا به اصطلاح منتها این بعدن علم شده بر کل صفحاتی که قبل از کتاب هستش. الان ببینید همین نسخه الان یه صفحه اینجا داره که مطلبی نوشته شده، بعد بازم دو صفحه بعدی هم هست، صفحه سوم تازه کتاب شروع شه. این سه صفحه اول رو میگن مثل زهر نسخه، ممکنه هم زیاد باشه، ممکنه هم یه صفحه باشه، ممکنه ده صفحه باشه. بعد به اصطلاح غلبه تقلیبی شده، علم بالغلبه شده برای صفحات پایانی چه نسخه نیست. در صفحات آخر نسخه نیز چند صفحه معمولا بعد از این نسخه قرار داده میشه یا مطالبی درش تحریر میشه که بتونم بیارم، اونم معمولا زهر میگن. این یادداشت ها در گزارش فهرست نویسی که به عنوان زهر، این الان پایان این نسخه هستش که اینجا نسخه تمام شده. ببینم چه اینا همهش آخرش، ببین اینجا نسخه تمام شده. نو بعد از اتمام نسخه ببین مطالبی تحریر شده، این مطالب همهش به عنوان یادداشت زهری است. بعضی موقع یادداشت زهری نسخه از خود نسخه مهمتره. چه در یه توضیحی فقط سریع من عرض کنم رد بشیم از این بحث، که بس این صفحه تعریف زهر و نوشتن مثلا تملک فلان شخصیت در زهر صفحه عنوان کتاب، یعنی پشت صفحه عنوان زهر، پشت صفحه عنوان این تملک شما ده. منتها در فهارس شما که میخواید الان یه نسخه رو تصحیح کردید میخواید بدید که گزارش نسخه بدید، این نسخه الان چند صفحه هستش؟ قطعا این صفحات جزء نسخه ما نیستن. که نسخه ما ببینید اینجا تمام شد، اینجا نسخه تمام شد، در اون اول هم صفحه اول جزء کتاب نبودن. شما در حقیقت کتابتون از صفحه مثلا 3 شروع میشه تا صفحه مثلا 400، در حقیقت کتاب شما 397 صفحه هستش. در ایران متاسفانه برای شماره های صفحات زهر اول نسخه و برجه های الها صفحات آخر نسخه تعریفی نشده، ولی بنده دیدم که فهرست نویسان روس در اون فهرست سن پترزبورگ اینا اومدن از صفحاتی که قبل از عنوان کتاب شروع میشد منفی استفاده کردن، مثلا صفحه منفی 1، منفی 2، 10 صفحه باشه. در ارجاعات هم به همین شکل صفحات آخر نقطه از مثبت اضافه کردن، صفحه مثبت 1 یعنی صفحه الحاقی اول در آخر نسخه و مثبت 2. این روش خوبیه. در گزارش هم مثلا می نوشتن که مثلا منفی 5 به اضافه مثلا 397 و به اضافه مثبت 5، یعنی این نسخه قبل از شروع 5 صفحه الحاقی داره، یادداشت‌های اول این چیز داره غیر از نسخه است. بعد خود این کتاب 397 صفحه است، آخرش هم بازم مثلا 5 صفحه این چیز داره. این کارهای بودشون انجام داده بودن، به نظرم روش خوبیه. اگه ما هم بتونیم در فرس نویسی همون رعایت کنیم خیلی بهتر خواهد بود. این یک مسئله که درباره این مطالب زهر نسخه که ما به اصطلاح یکی از مستخصهای اول ما بود. بله. اما درباره بحث دوم ترجمه. ترجمه خیلی بحث مهمی هستش و خیلی اساسی هست بحث ترجمه و من در اینجا سعی میکنم اون کل این مباحث مربوط به ترجمه رو به صورت مختصر عرض کنم. ترجمه یک تعریف داریم. ترجمه کلن اون یادداشته هایی است که در اول و در آخر نسخه کاتب یا مؤلف میاره. بعد از اینکه کتاب تمام شد مؤلف دیگه میگه کتاب من تمام شد، اسم خودش میگه، تاریخ تألیف میاره و یا کاتب می‌نویسه در چه تاریخی من این کتاب رو تمام کردم. و این تعریف ترجمه است، یعنی اون مطالبی که بعد از اتمام کتاب مؤلف یا کاتب ذکر میکنه. کاتب این ترجمه یه نام‌های دیگه هم داره، بهش رقم میگن، پس گفتار میگن، انجامه میگن و برخی چیزهای دیگه چه اسمای دیگه چه شاید گفته بشه، ولی معمولا ترجمه میگن. انجام اخیراً یه خورده بیشتر رواج پیدا کرده. انجام نسخه منظور همون ترجمه هستش. بعد اجزای ترجمه. یه ترجمه چه اجزایی داره؟ ما هر ترجمه یه اجزای اصلی داره، یه اجزای اضافی داره. اجزای اصلی ترجمه چه نام ترجمه نویس، چه کسی دارد اینو می نویسد. این ترجمه نویس گاهی موقع مؤلفه، گاهی موقع کاتبه. بعد تاریخ تحریر ترجمه، کی دارد می نویسد، ایام هفته، روز، ماه اون رو ذکر می کنه. بعد محل تحریر، چه محل تحریر به اصطلاح این ترجمه، چه در چه تاریخی اینا رو تحریر کرده و چه. من اینجا نمونه آوردم براتون که نمونه یک ترجمه است که بله. ببینید اینجا این ترجمه، این چه بعدن هم خواهیم گفت، ترجمه دو نوعه، یعنی دو نوع. یه ترجمه مؤلف هستش، یه ترجمه کاتب هست. این نسخه از نسخه هاییست که هم ترجمه کاتب رو داره هم ترجمه مؤلف رو داره. این کتاب، کتاب شرح لمعه دمشقیه تألیف شهید ثانی هستش. بعد اینجا ببینید نوشته که آخر کلام مصنف، چی میگه؟ این آخر پایان کلام مصنفه. ببینید نوشته آخر، یعنی اینجا آخر کلام مصنفه. بعد یه توضیح میده این ترجمه مؤلف رو به عینه نقل میکنه و در من تصفیده. ببینید این ترجمه مؤلفه. اون اجزا گفتم الفقیر، این اسم خودش رو ذکر میکنه، زین الدین ابن علی ابن احمد شامی العاملی، که این اجزا اصلی ترجمه هستش، خود اسم ترجمه نمیست. بس این چیزی که این ترجمه رو نوشته این زین شهید ثانی خودشه. بعد میاد تا میگه که لیلت و سبت، شب شنبه، که اینم روز هفته رو معمول اینم یک چیز روز هفته و هیه. بعد شروع میکنه به روز ماه، بعد خود ماه، بعد سال، بعد این دیگه تمام، این ترجمه مؤلف تمام شد. این ترجمه از مؤلف که هر سه تا بخش رو داره، فقط محل کتابت نداره، محل کتابت تو این گفته نشده. و در پایین این کاتب اومده به اصطلاح ترجمه خودش رو آورده، کتبه الفقیر المحتاج. بعد ببینید یکی از جاهایی که ترجمه مشکل پیدا می‌کنه همینه، این خط زده. منتها این حالا قایم که از ترجمه‌های مزور نیست که جعل شده باشه، این اشتباه نوشته محمد صادق که بعد اشتباه نوشته خط زده، ولی خیلی جاها این خط زدگی‌ها یک از اغراض دیگه توش بوده، بعدا دچار قایم کرد. ابن بعد اسمش خودش ابن سید مسلم مرتضوی هاشمی، بازم اینجا این به یه بخش اصلی ترجمه است. اینجا اومده محل چیزم گفته، برعکس ترجمه بالا که محل گفته نشه، اینجا محل گفته شده، ساکن مزرعه شاه کوچک. بعد اینم دو چیز، بعد اومده اینم چه خورده کوچکش کنم چه کامپیوتر بکشه یه خورده درست شد نمیکشه. بعد اینم تاریخشه، تاریخ تحریر 23 شهر شوال، منطقه اینجا روز هفته رو نگفته. پس این ترجمه از جهت نام ترجمه نویس تاریخ و محل کامل تره، ولی از جهت روز هفته اینجا ذکر نشده، اون بالایی روز هفته بود لیلت سبت. پس این یه ترجمه بود که از کردیم اجزای ترجمه که سه تاشون نام ترجمه نویس تاریخ تحریر که ایام هفته منظور شنبه یک شنبه چی از اون منظور بوده، روز ماه سال محل تحریر نسخه، که این اجزای اصلی ترجمه است. اما بخش‌های اضافی در ترجمه، بخش‌های اضافی در ترجمه معمولاً بخشی با عنوان مهر کاتب. بعضی از کاتبان بعد از این که اینا کتاب تمام می شد می اومدن مهر خودشون رو می زدن، که ترجمه نویس مهر خودش رو می زد. این باید حواس اون فهرست نویس یا محقق زن باشه که این مهر رو گزارش بدن، این مهر مهمه، و بنویسن که بله کاتب بعد از ترجمه مهر خودش رو گذاشته. چم اینطور نسخه بخش دیگه از این اجزای اضافی کاتبی این چیز هستش که اشعار کاتبیه. بعضی از کاتبا بعد از این که این چیز شد ترجمهشون تمام شد شعری میارن، شعرها هم مختلفه که بعد در دعا طلب دعا از خوانندگان در اتمام بالاخره شعرها مختلفه. این هم اشعار کاتبیه، معمولا برخی از این نسخه ها، همه نسخه ها ندارن. بعد یا ماده تاریخ، بعضی از این کاتبان بر بعد از اتمام کتابتشون تاریخ کتابت رو به صورت ماده تاریخ ذکر میکنن، این هم در برخی نسخه هستش، از اجزای ترجمه هستش. بازم بخشی از ترجمه ها جاییست که کاتب میاد، معمولا اینم توضیح بدیم که نسخه های خطی موجود در کشورهای اسلامی نوعا تاریخشون تاریخ هجری قمری است. نوع کاتبان ما، مؤلفین ما در ذکر تاریخ در ترجمه ها از تاریخ هجری قمری استفاده کردن. بعضی موقع در کنار این تاریخ قمری از تاریخ های دیگه هم استفاده شده، مطابقش رو ذکر کردن، مثلا سال میلادی یا سال جلالی چاییان رواج داشته، یا بعضی موقع مثلا در هند جلوس شاهان رو معمولا مبدع تاریخ قرار میدادن. مثلا عالمگیرشا حدود بیش از 40 سال حکومت کرده، این نسخه رو بنده دیدم نوشته که تمام شد نسخه در سال دهم طلوس عالمگیرشا، یا سال مثلا دوازدهم سلطنت جهانگیرشا. اینا رو در کنار معمولا تاریخ اصلی هجری قمری می نویسن، یا تاریخ های میلادی رو. بعضی موقع هم برخی کاتبان به همون تاریخ اکتفا می کنن، یعنی تاریخ قمری رو دیگه ذکر نمی کنه. دیدم این نسخه بوده که نوشته که بله تمام شد در سال مثلا دهم سلطنت عالمگیرشا. اینو دیگه باید محقق ما تبدیل کنه و تاریخ هجریش رو بنویسه. یکی دیگه از بخش‌هایی که در برخی ترقیمه‌ها اضافی هست، ذکر مشخصات نسخه اصله. یعنی کاتب میاد اون نسخه اصلی که از روی اون کتابت کرده، این نسخهش رو به اصطلاح ذکر میکنه که بله من نسخه نوشتم از روی این نسخه، کاتبش فلان شخص بوده، تاریخ کتابت نسخه فلان زمان بوده. برخی موقع حتی نسخه های مشاهده شده که این کاتب نسخه اصل خودش رو ذکر کرده، در آخر اون نسخه اصل اون هم کاتب اون نسخه هم نسخه قبلی خودش رو ذکر کرده که من این از فلان نسخه نوشتم، یا اون هم بازم گفته من از فلان نسخه نوشتم. بعضی موقع سه چهار تا نسخه ذکر می کنن میرسه به نسخه مؤلف. در حقیقت این نسخه تحریر شده از اون نسخه چه تحریر شده مثلا از اون یه نسخه دیگه، با سه نسخه میرسه به نسخه چه از اون نسخه مؤلف تحریر شده. این هم از بخش های اجزای اضافی ترقیمه هستش. بخش دیگه از ترقیمه ها ترقیمه های متعدد هستش. برخی نسخه ها ترقیمه های متعدد دارن. این در چه زمانی هست؟ این زمانی هست که کتاب ما دارای چند تا مجلده، مثلا بهار الانوار. این کتاب یا همون لمعه دمشکش نشون دادیم دو جلده. کاتب میاد وقتی جلد یک فرض میکنیم نسخه ما شامل هر دو مجلده، کاتب در آخر جلد اول یه ترقیمه می‌نویسه، در آخر جلد دوم یه ترقیمه دیگه می‌نویسه. نوعاً تاریخ این ترقیمه ها با هم مختلفه. بعضی موقع حتی کاتب اینا مختلفه، یعنی جلد اول رو یک نفر نوشته، جلد دوم رو یک نفر نوشته. برخی موقع هم تازه میبینیم که تاریخ تحریر این مجلد اول بعد از تاریخ تحریر مجلد دومه، و مجلد دوم رو کاتب اول نوشته بعد مجلد دوم نوشته. و این کتاب دو تا ترجمه، این توجه به این ترجمه خیلی مهمه. برخی موقع مثلا کتاب پنج جلده، در آخر هر جلدی کاتب ترجمه میزنه، یعنی الان نسخه مثلا در نسخه موجود پنج جلد کتاب موجوده، این میاد هر پنج نسخه رو هر پنج ترجمه رو نقد. فایده اینا چیه؟ فایده ترجمه فایده زیاد داره، از جمله این چه از روی اینها میشه فهمید که این کاتب در مدت چند روز چه مدتی این مجلد نوشته. مثلا میبینیم در آخر جلد اول اصول کافی مثلا کتاب توحید نوشته، نوعا نسخه های اصول کافی ترجمه های متعدد دارن، چون چه کتاب توحید، کتاب العلم، هر کتابی که تمام میشه اینها میان ترجمه میزنن کاتبا. اون وقت ما مثلا الان کتاب توحید تمام شده، میبینیم که این نوشته مثلا 20 سفر 1000 مثلا 50. بعد ما میبینیم که همین کاتب در ترجمه کتاب بعدی کتاب العلم نوشته مثلا این 17 مثلا ربیع الاول 1050. یعنی معلوم میشه که این از اون روز ماه صفر تا این روز مثلا ماه ربیع الاول اینقدر نوشته، سرعت این مشخص میشه و دقتش مشخص میشه. بعضی موقع میبینی که کاتب با تعنی نوشته همین بخش رو، یه کاتبی ممکن در مثلا دو ماه نوشته باشه. اینا فوایدی داره و تقدیمای متعدد باید ما به اصطلاح در تحقیقاتمون ذکر کنیم. بعد از این تقدیم ها، بخش های تقدیمه، میرسیم به یه بخشی به نام تقدیم های مزور، یعنی تقدیم هایی چه دستکاری شده درش. دستکاری شده به این شکل که اومدن در برخی نسخه ها اصلا نسخه تقدیمه نداشته. خواهیم گفت اینا رو ادامه بست که این برای این چه نشون بدن نسخه اصالت داره یا کهنه است، بعد از مدتی ترجمه نوشتن. یعنی اصلا این ترجمه ربطی به کاتب نسخه نداره. بعضی موقع هم بین این ترجمه و بین تاریخ سرشتاب ممکنه 200 تا 300 سال فاصله باشه. یعنی الان تا الان مثلا این نسخه در قرن 13 نوشته شده ترجمه نداره، الان میاد این ترجمه می‌نویسه، تاریخ نسخه رو میزنه مثلا 1100 مثلا 200 سال ما تحریر نسخه دلوتر بیزنه. اینا چیزای دیده شده از این نسخه ها، از این کتاب ها. همچنین حالا بحث تزویر هست، زل هست، چون یکی از سرفصلامون همین بحثه. در تملک ها هم همینطوریه. برای این چه در نسخه هایی که تاریخ تحریرش رو مشخص نیست یا تاریخ تحریر رو از بین میبرن، در ترقیمه یکی از کارهایی که انجام میدن متاسفانه تاریخ ترقیمه را از بین میبرن. بعد میاد اولش یه تملقی مینویسه از دانشمند معروفی که تاریخ میزنه، تاریخش مثلا 200 سال قبل از کتابت این نسخه هستش تا نشون بده این نسخه خیلی قدیمیه. اینم یکی از راه های تزویر که جعل نسخه هسته. یا میان نام کاتب رو تغییر میدن، حالا به چه علتی بوده، یا برای این که فکر میکردن اگه نام کاتب در آخر نسخه باشه این به اصطلاح دارنده کتاب فکر میکنه همین نویسنده مالک این کتابه، میومدن نام کاتب خط میزدن طرف نام خودشو مینوید. یعنی به جای تملق، خیلی الان کار با تملق انجام میدادن، زیر نام کاتب مینوشتن بله مالک این کتاب این شخصه. ولی در مواردی عوض این چه طرف بیاد تملق بنویسه، نام کاتب عوض کرده. و این هم حالا انگیزه ها چی بوده، به چه دلیلی، چه عللی اقتضا میکرده چه نام کاتب را حذف کنن، اون دیگه بحث های فصل میتره. اما انواع ترجمه ها چه، اینم اشاره کردیم که ترجمه ها یعنی به اصطلاح از ذات تقسیم نسخه ها به چند نوع تقسیم میشن. یه نسخه های بدون ترجمه هستن، اصلا ترجمه در نسخه کتابت نشده، کتاب تمام شد، تمام شد، نه ترجمه مؤلفی اومده نه ترجمه کاتب اومده، هیچ تاریخی هم درش ذکر نشده. برخلاف این بعد نسخه ها دو تا ترجمه دار، چون نونشو نشون دادم. یعنی در اون نسخه هم کاتب ترجمه نوشته هم مؤلف ترجمه نوشته، دوتاشون بوده نشون دادم شهر رو. یه ترجمه دیگه هم هست، برخی نسخه ها دارن، نوعا کسانی که نسخه رو مقابله می کردن این نسخه، بعد از مقابله در آخر نسخه در حاشیه می نوشت و تمام شد نسخه، یعنی ترجمه خود مقابله کننده هستش، تاریخ میزد اسم خودش رو مینوشت. یا بعضی موقع هم ترجمه این حاشیه نویسه. پس دو تا ترجمه رو باید اضافه کنیم تا اینا خیلی کمه در نسخه های ما. یکی ترجمه این مقابله کننده است که مقابله کننده میاد در آخر نسخه تاریخ مقابله، اتمام مقابله و ترجمه مقابله کننده. یکی هم ترقیمه حاشیه نویس. این مسئله در چاپای سنجی هم هستش که بعضی موقع شما میبینید کتابای چاپ سنجی که کاتب دارن، اینها دو تا چیز داره که یکی کاتب نوشته متن رو من نوشتم و ترجمه زده، یک کاتب نوشته حاشیه رو من نوشتم و اسمش نوشته ترجمه زده. بر نویسنده حاشیه های نسخه تو ترجمه خیلی کمه معمولا اون ترجمه های معروف همین ترجمه مؤلف ترجمه کاتبه. برخی نسخه هم هستن فقط ترجمه مؤلف رو اینو داشته بود توجه داشته باشید، خیلی مهمه که فقط این کاتب ترجمه کاتب رو داره. نمونه هم من بردم براتون بذار اینو نشون بدم، کار داریم بعدم با این. سنجش این برنامه باز نمی کنه این. بله باز شده. ببینید این یه ترقیمه هست که ترقیمه مؤلف هستش و این کتاب شرح توحید صدوق که نویسندهش قاضی سعید قومی هستش، یکی از جلداشه نوشته که اینجا بله که این من نوشتم اینو بله آخرش میاد و اتفق الفرا اصل یوم الاربعا بعد میاد همینطوری میگه الف و تسعی من الهجره حامدن و مسلیان، بعد این ترقیمه مؤلفه یعنی تاریخ تألیف کتابی. حالا مشکلی که اینجا پیش میاد خواهیم گفت، اینو که در نظر داشته باشید، فقط خواستم اینجا ببینید در ذهن باشید که برخی از نسخه ما فقط ترجمه مؤلف رو دارن، برخی نسخه هم ترجمه های کاتب فقط دارن چون مشخصه، برخی ترجمه هم ناقص هستن یعنی اسم کاتب نیست، مثلا فقط تاریخ کتابت گفته شده، یا مثلا فقط اسم کاتب گفته شده تاریخ ذکر نکرده، یا محل کتابت گفته تاریخ گفته اسمش رو ذکر نکرده، یا ترجمه های ناقصن. این انواع ترجمه ها بود که از کردیم خدمتتون. اما نقش ترجمه در نسخه شناسی و فهرست نویسی تقریبا اون بخش از نسخه چه تأثیر مستقیم در شناسایی نسخه داره و در اهمیت نسخه داره این ترجمه هستش. هیچ بخشی به اندازه ترجمه در اهمیت نسخه اینقدر به اصطلاح مهم نیستش. ترجمه خیلی از این جهت نقش داره که به همین دلیل ما باید ترجمه ها رو خیلی در شناساییشون در نقلشون مخصوصا در فهارس که دقت کنیم، چه خوب نقل کنیم، حد اگه میشه با ابزارهای امروزی حداقل تا جایی که ممکنه تصویر ترجمه ها رو در فهرستا بیاریم، اگه بشه تمام ترجمه ها رو بیاریم، چون خیلی نکات مهم و ضروری در ترجمه ها هست که در شناخت این نسخه مؤثر هستن و اگه این ترجمه خوب نقل نشه اون اهمیت نسخه روشن نخواهد شد. همین مسئله باعث شده چه ترجمه ها اهمیتی چه دارن، علارغم اهمیتشون در تفسیر ترجمه ها اشکالاتی در فهارس و متون ما ایجاد بشه. این اشکالات اشتباهات چند نوعه، چون توضیحاتش گفتم از اونجا شما متوجه میشید چه بخشی از این اشکالات چی میتون باشه. یکی نسخه های خط مؤلف، یعنی نسخه هایی که ادعا شده خط مؤلفه. ما بخشی از نسخه ها که عرض شدیم خدمتتون، بخشی از نسخه های ما نسخه های بودن که فقط ترجمه مؤلف رو داشتن. اون نسخه هایی که ترجم مؤلف رو دارن، اینها دو قسم هستن. یک اسمی هستن که این ترجمه واقعا به خط مؤلفه، یعنی مؤلف خودش به خط خودش ترجمه رو نوشته، اون نسخه خط مؤلفه و خیلی ارزشمنده. یه بخشی از نسخه هست که ترجمه مؤلفه، منتها صورت ترجمه مؤلفه، کاتب اومده صورت ترجمه مؤلف رو نقل کرده، نه خب اینو خود مؤلف نوشته. خب اون کسانی که یه آشنایی چندانی با نسخه خطی ندارن یا این قرائن دیگه رو در نسخه ملاحظه نکردن، اینا فوری می نویسن به خط مؤلف، این نسخه به خط مؤلف. و به همین دلیل بخش قابل توجه نسخه های ما که ادعا شده به خط مؤلف هستن، اینا به خط مؤلف نیستن، فقط در آخر اون نسخه ترقیم مؤلف اومده، همین، بیش از این هم نیستش. نمونه هایی که اونجا نشون دادم براتون، همین نمونه هایی که الان اینجا شرح توحید صدوق قاضی سعید قمی هستش، ترقیم مؤلف نقل شده. اگه فهرست نویس ماهر نباشه، محقق ماهر نباشه، بلا فاصله میگه چه این خط مؤلفه. خب چرا این خط مؤلف نیست؟ در حاشیه ببینید اینجا داره بلاغ قبالت، یعنی نسخه مقابله شده. این بلاغ قبالت نشانه آشکاری هست که این نسخه با نسخه دیگه مقابله شده. دیگه نسخه مؤلف چطور با نسخه دیگه مقابله شده باشه؟ نسخه مؤلف نسخه اصل دیگه. بله یه احتمال هست که احتمال ضعیف، معمولا مؤلفین بعد از نسخه می نویسن دوباره با نسخه قبل نوشته مقابله، خیلی کمه، اینم قرینه خیلی میخواد چه، ولی معمولا اونجایی که مؤلف قرینه به اصطلاح هست که این ترجمه مؤلفه و در کنارش علامت بلاغ هست، یا در حواشی نسخه عبارات، حالا دینا در حواشی نسخه هم خواهیم گفت چه عبارات تصحیحی اومده، یعنی یه متنی در حاشیه اومده نمیشه صحیح، یعنی درسته، معلوم میشه بابا این نسخه رو با نسخه کاتب داره مینویسه، اشتباه کرده، مطلب نشلوی ننوشته، در حاشیه تصحیح درستش نوشته، این نمیتونه نسخه مؤلف باشه. همین مسئله عرض کردم که عدم توجه به این دقیقه باعث شده شما اگه در یک فهرستی در کتابخانه یا در همین فنخا که شما هست نسخه های مؤلف رو بررسی کنید، اگه ما مثلا در کل تعداد نسخه هامون 100 تا نسخه به خط مؤلف تا به حال معرفی شده باشه، شاید به جرأت بشه گفت 30 تا یا 40% از اینها نسخه های خط مؤلف نیستن، بلکه نسخه ای هستن که در آخر اون صورت ترجمه مؤلف نقل شده، غیر از صورت ترجمه مؤلف دیگه چیزی نقل نشده. این هم از این به اصطلاح بحث چه اشتباهاتی چه در نقل ترجمه تفسیر ترجمه انجام شده. این بحث هایی بود درباره ترجمه در به اصطلاح بحث های کلی. حالا چند تا تصویر نشون بدیم بریم بحث بعدیمون، چه این چند تا برای بحث ترجمه مون خیلی چیز باشه. یک نمونه ای که اینجا داریم از ترجمه ها، بله، این یه برخی نمونه ترجمه ها در وسط نسخه نوشته شدن، این یه نسخه بسیار نسخه ارزشمندی از مدرسه نمازی خوی است، کتاب المعجم فی مستوجم، چه خیلی نسخه ارزشمندیه. آخر نسخه ترجمه نداره یا ترجمه از بین رفت، افتادگی داره، ولی اینجا وسطش ببینید، این وسط اینجا نوشته که کمولا از صفر الاول من کتاب معجم مستوجم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و ازواجه و ذریته و اصحابه و سلم تسلیما و کان تمامه فی شهر المحرم سنت اربع و ستمه در سال 604. ببینید این خیلی تا به حال فکر می شد این نسخه تاریخ نداره و نوعاً چون تو تاریخ نداره فرض می سایی ما احتیاط میکنم و خوبم هستش. نوعاً تاریخ ها رو اون چیزی چه یقینیه، اینو مثلا شما عکس نگاه کنید بگید قرن هشتم، دیگه نمیتونید بگید اوائل قرن هفتم، چون چه خیلی آدم احتیاط میکنه چه خواننده ما دچار اشتباه نکنیم و اطلاعات غلط ندیم، ولی با کشف این ترقیمه معلوم میشه این دیگه به اصطلاح نسخه در 604 نوشت شده در خیالش جمعه. بر بخش اون نسخه هایی که نوعاً تاریخ کتابت ندارن توصیه میشه محققین ما فهرست نویسان ما حتما این کتاب رو از اول تا آخر ملاحظه کنن، شاید در وسط ترقیمه داشته باشه. حالا اینم عرض کنم که برخی کتاب های ترقیمه ندارن نسخه ها کاتب در اول اومده تاریخ کتابت نوشته، در اول همون زهر صفحه اون مال اومده تاریخ کتابت یه نام کاتب رو نوشته. اینا هم یه چیزایی که باید ما دقت کنیم. یک نمونه دیگه چه از ترقیمه داریم کتاب شرایع محقق هلیست، کتاب بسیار ارزشمند و در فقه اسلامی فقه شیعه کتابیست که بسیار مورد توجه هست بوده و هست و فقهای ما خیلی به این کتاب اهمیت میدن. این کتاب در برخی نسخه ها این ترقیمه مؤلف داره و خیلی مهمه، خیلی مهمه و متاسفانه در برخی نسخه حذف شده. الان ترقیمه مؤلف اینه، این چه تمام میشه نوعاً نسخه های شرایع با این باره تمام میشه. ولو قیل یعقد و اثبت و مسلمین، این عاقله است، بحث عاقله دیگه، عاقله چه کار حسنن اینجا دیگه لن میراث میراثه لهم الاسر بعد و حیثت اینا به ما قصد ناهو و وفا اینا به ما وعد ناهو، این دیگه تمام شد. این ترقیمه مؤلف هستش، خود صاحب شرایع ترقیمه مهمی هم هستش از ذات اعتقادی چقدر این مرد عظیم بوده. فلنحمد الله الذي جعلنا، بله. بعد میاد از اهل بیت یاد به مذهب مذهب اعظمی هست یا العظما هست، الفلام نداره، باید دیگه در نسخه دیگه هم دیده بشه. این ترجمه این میاد، ترجمه کاتب، ترجمه مؤلف همینطوری. و کامپیوتر ما چی کرده ببینید اینجا تم شرایع الاسلام فی اینجا دیگه ترجمه مؤلف تمام میشه، بعد کاتب ترجمه شروع میکنه. این تمه دیگه یعنی حرف اون مؤلف تمام شد، تم شرایع فلان، بعد شروع میکنه کتب العبد المذنب الرازی المحتاج، بعد اسم خودش رو ذکر میکنه، محمد سعید بن منصور اصفهانی تاریخش هم ذکر میکنه. و اینم یک نوع بود دیگه. من بقیه اجازه یه ترقیمه به اصطلاح چیز نشون بدم براتون که ترقیمه هنری به اصطلاح، این به این نوع ترقیمه ها باید بجیم ترقیمه های هنری بسیار ارزشمنده که ببینید اینجا این ترقیمه رو خیلی نسخه نفیس و بسیار ارزشمند که کاتبش خطاط بسیار معروفی هستش، کتب العبد المذنب المعزدی محمد حسینی 983. ببینید چقدر با ظرافت این ترقیمه رو تذهیبش کردن و از جهت هنری آراسته کردن و ارزشمنده از قرن دهمه. این بحث ترقیمه رو دیگه ناچاریم در اینجا ببندیم، پیش از این دیگه وقت نداریم به این بحث بپردازیم و میریم دنبال اون بحث بعدی چه حواشی هستش. یکی از این بذار چیز کنیم چه مباحثی که بر عهده این جلسه گذاشته شده این بحث حواشی نسخه هستش، که حواشی نسخه چجوریه؟ نسخه محشا، یعنی نسخه هایی که دارای حاشیه هستن، دومین بحثمون هستش که نسخه های چیز هاشیه ببینید در مباحث مختلف داره. ما بخواییم به همه اینا در این جلسه نمیرسیم. اولا در تحریر کتاب بذارم این نسخه نشون بدم خدمتتون، که در تحریر برخی کتاب ها این میان به صورت با اصطلاحش اینه که متن و حاشیه، نسخه رو به صورت متن و حاشیه می نویسن. متن و حاشیه دیدم در هند یه اصطلاحی برای این اختراع کردن، سمسرعی، در چاپ‌های سنجی هند هم دیدم نوشته مثلا گلستان سعدی سمسرعی. سمسرعی همون در حقیقت متن و حاشیه است. تا اینو نشون ندیم کتابشو این به اصطلاح براتون حل نمیشه. ببینید این کتاب یه متن داره، یه حاشیه‌ای داره، و حاشیه ها میدونید که قدیم این نسخه ها رو معمولا دارای حاشیه میدونید، تمام کاغذ نمیرشتن، مثل الان نیست که از اول با شروع کنن هیچ بخش سفیدی ندارن. نه، حاشیه هم سه بخش داره، نه یا چهار بخش داره. این نسخه الان ببینید چهار تا حاشیهش، الان یه حاشیه این حاشیه بیرونی هستش، حاشیه بالا، حاشیه پایین، حاشیه طرف شیرازه که اینجا به این نسخه ترمیم شده و در حقیقت زیر اون کاغذ ترمیم مونده و صالح شده. خب در نوشته‌های متن حاشیه می اومدن این متنش تمام می شد، ادامه متن در حاشیه بالایی چیز میشد، تحریر میشد. بعد این کتاب اونطوری نیست، این نسخه اونطوری نیست، حواستون باشه. این نسخه توضیح خواهم داد چه چطوری است. به این نسخه ها میگفتن متن حاشیه. میگفتن کتاب به صورت متن و حاشیه تحریر شده. مثلا اکثر دیوان های اشعار، مثلا منظومه های فارسی یوسف زلیخای جامی یا مثلا خمسه نظامی، اغلب به صورت متن حاشیه نوشته شده. یعنی اینجا که متن تمام میشه، ادامه متن در صفحه بعدی نیست، ادامه متن در بالای حاشیه است. تا این حاشیه تمام بشه، حاشیه تمام شد، ادامه این حاشیه در صفحه متن صفحه بعدیه. بهش به اصطلاح به متن حاشیه میگفتن یا سمسرعی. سمسرعی به دلیل اینکه اغلب دیوان ها و اشعار رو به این شکل می نوشتن، چون که دیوان ها رو میخواستن بخونن، میخواستن مطالب بیشتری در پیش چشمشون باشه، معطل نشن، دیگه حاشیه ها رو بازم با همون ادامه مثنوی رو می نوشتن چه خواننده راحت باشه. اما در این نسخه چه بازم به صورت متن حاشیه است، در اینها معمولا یک رساله دیجی تحریر شده، یعنی یه کتاب دیجی رو میان تحریر میکنن. ببینید این اینجا چه شروع شده، مال سعدی هستش، کلیات سعدی است. اینجا یه کتاب دیگه ای شروع شده، ببینم اگه اشتباه نکنم، شاید هم متن حاشیه است. بله، نوشته احمد جام الی رحمت ربی و علی ابن ابی بچ. ببینم چه ادامه مطلب کجاست. نه خیلیم، اصلا متن حاشیه است، درسته، اصلا متن حاشیه است، این متن حاشیه است. و در ادامه ببینید این دعاش داری میکنه احمد ابن فلان بیستون احسن الله، این ادامهش در همون حاشیه است، به صورت متن حاشیه نوشته شده. اون موردی که نظر بنده بود اون بود که در برخی از نسخه ها در حاشیه نسخه یه رساله دیگه اصلا تحریر میشه، یه نسخه یه رساله دیگه تحریر میکنن و اون به اصطلاح رساله دیگه ایه. این یک سبکی بوده دیگه. و ما الان داریم مثلا جنجه ها نوعاً سفینه ها، در اونها شما متن یک رساله دیگه از حاشیه رساله دیگه هستش. این توضیحی بود چه درباره متن حاشیه انجام داده. برگردیم بحثمون چه این حواشی چه ما به اصطلاح توضیح دادیم، بس برخی از رساله ها نسخه ها اصلا حاشیهشون یا ادامه متن کتابه یا یه رساله دیگه است، اینها مورد بحث ما نیستن، چون چه قطعا کسی میخواد اون رساله رو تصحیح کنه، اگه این رساله متن حاشیه است تمام متن حاشیه تصحیح میکنه، اگه نه اون در حاشیه رساله دیگه ای تصحیح نوشته شده اون دیگه اون رساله تصحیح نمیکنه، اونا مشخصه. بحث حاشیه ما در جاهایی است که در حاشیه نسخه این اومده به اصطلاح در حاشیه نسخه ما مطالبی مربوط به خود این نسخه چیزی شده نوشته شده، که اینجا ما توضیح دادیم انواع حواشی نسخه خطی، که اینا رو توضیح بدیم مشخص میشه که این منظور چی بود. یکی از این چیزهای حاشیه نسخه میاد حواشی تصحیحی است. حواشی تصحیحی یعنی اینجا ما توضیح دادیم چه در قدیم رایج بوده، چه بس از چه بعد استنساخ کتاب آن را با نسخه است مقابله می کردن، معمولا میان نسخه رو مقابله می کنن و اشکالات رو و معمولا کاتب یک کس دیگه اشکالات رو در حاشیه می نوشتن با عبارت صحه. با عبارت صحه یعنی این درست، این مطلب اینه، این حواشی تصحیحی هست. حواشی تصحیحی حالا خواهیم گفت که اینا به چه رفتاری باید بکنه، یه مصحح یه محقق با حواشی تصحیحی. نشانه های حواشی تصحیحی هم اینجا آوردیم، یا ساده هست یا صحه هستش. فقط یه توضیحی باید بدم که این عبارت صحه یا صاد، ما یه کتابی داریم به نام صحاح اللغه مال جوهری، قدیم معمولا محققین ما می اومدن لغتی معنای لغتی رو از این کتاب ها می نوشتن و در حاشی نقل می کردن، در حاشی نقل می کردن، اونا معمولا مثلا صحاح رو یا صاد یا صحه. اینه توضیح دادم که با این صحه اشتباه نشه، اگه توضیح لغتی بود صحه نوشته بود، یا قاموس المحیط فیروزآباده با ق می نویسن، این مطلب از قاموس لغت است، یا مثلا مجموع البحرین مجمع می نویسن. اینها این صحه یا صاد با اون صحه صادی که برای صحه لغه اختصاص اشتباه نشه. پس این علامت های تصحیحی به اصطلاح ما چیز میکنیم، به اصطلاح این علامت ها مشخصه، منتها محقق ما چیکار کنه. حالا من به نظرم این نسخه بدل انواع حواشی رو بگیم، بعد برگردیم به این وظیفه محقق نسبت به حواشی. اولین بس حاشیه های موجود در نسخه خطی ما حواشی تصحیحی بودن، دومین نسخه بس حواشی نسخه بدل هستن، یعنی این نسخه رو مثلا نهج البلاغه رو این کاتب ما اومده با یه نسخه نهج البلاغه دیگه مقابله کرده، بعد در آخر در حواشی این نسخه نوشته اختلافات نسخه ضبط کرده به نام نسخه بدل. چه نسخه بدل اینجا ما تعریف کرد، نسخه بدل چیز، منظور نسخه بدل آن است که این نسخه با نسخه دیگر مقابله و اختلاف نسخه در حاشیه نسخه درج شده است، این نسخه بدله. مثلا کاری که مصحح رو انجام میدن، یکی از کارهای مهم مصحح ما اینه که این نسخه رو اگه کتاب رو چند نسخه داره نسخه رو با هم مقابله میکنن، اختلاف رو ضبط میکنن. قدیم کاتبان ما این کار انجام میدادن که نسخه رو با نسخه دیگر، نه نسخه ای که از روی نوشتن، اگه از روی نسخه ای نوشتن مقابله کنه اون تصحیح میشه، اشتباهات رو ضبط کرد، اون هم بخش اول بود. اما اینجا با یه نسخه دیگه ای مقابله میکنن، مثلا این نحس بلاغه کاتب داشته و نوشته الان مثلا نهج البلاغه علامه منصوری دستش میاد، میشینه نسخه رو با نسخه منصوری مقابل میکنه. یا مثلا صحیفه سجادی نوشته و صحیفه سجادی شهید ثانی دستش میاد، نسخهش در اختیارش قرار میگیره، این میاد اونو مقابله میکنه و نسخه بدل حال حاشیه تذکر این به اصطلاح نسخه. اما علامت های نسخه بدل حال چی هستش؟ نوعا در حواشی نسخه این نسخه بدل ها با نشانه خله چیز میشه، یعنی نسخه بدل از این نسخه خله رو برداشتن بدله رو برداشتن، این یه علامته. علامت دیگه همچنین چیز استفاده کردن نسختون اخرى، یعنی در آخر اون عبارتی که در حاشیه نقل میکن نسخه در نسخه اخرى اینطوریه. یه علامتی میشه به نام علامت لام چه، یعنی نسخه بدله. این هر سه تا علامت در نسخه ها دیده شده و در نسخه ها کاربرد داره. اینم یه حاشیه، دومین نوع حاشیه بود. بس یه نوع حاشیه هایی که ما در حواشی نسخه بوده حواشی تصحیح بود، دومی حواشی نسخه بوده اختلاف نسخه بود، سومون حواشی حواشی مؤلف، یعنی در حاشیه نسخه توضیحاتی از مؤلف نقل شده، مؤلفین بعد این کتاب می نوشتن توضیحاتی علاوه می کردن، همون شرحنامه که نشون دادیم ترقیمش رو شهید ثانی بر اون نسخش بر اون شرحش حاشیه داده. خب این حواشی مؤلف چه معمولا در نسخه ها با عبارت منه نقل میشه، یعنی حاشیه میارن آخرش می‌نویسه منه، یعنی من المؤلف. حالا اینجا تفصیلی داره که آیا این حاشیه که اومده به خط خود مؤلفه یا به خط دیگری هستش، چون جو بعضی الان شما مقاله می‌نویسید، کتاب می‌نویسید، این کتاب تایپ میشه، پرینت میشه، صافی میشه، دست شما میرسه، شما دوباره اونو خودتون میخونید، بعد بر کتاب خودتون حاشیه میزنید با خط خودتون. قدیم هم اینطوری بود، مؤلف که کتاب رو مینوشت یا خودش یا کاتب دیگه اینو تحریر میکرد، مثلا کتاب شکیل زیبا بدون قلم خورد، بعد مؤلف که مطالعه میکرد اینا حاشیه میزد به نام حاشیه مؤلف. خب اما از کجا بدونیم که این حواشی به خط مؤلف هست؟ حاشیه های خط مؤلف معمولا علامت داره، معمولا مؤلف می‌نویسه منه افیان، یعنی از خود این مؤلف افیان، یعنی عفو بشه براش، یعنی خب کسی اگه کاتب باشه کاتب افیان نمی‌نویسه، معمولا می‌نویسه منه رحمه الله، منه غفر الله له، منه مثلا قدس سره، معمولا نمی‌نویسه افیان. و این یکی از علامت های این چه به خط مؤلف این افیانه، چه به خط مؤلف چیز شده. تو بتونم یه بدیار چه بیارم کمش توضیحات نباشه، چه حواشی مؤلف اینجا چند نمونه عکس ما داریم، چه این همون چیزی که عرض کردم، علامتش بتونم پیدا کنم. به این منه داره، اینجا پای نگاه کن به منه داره، بعد این منه داره، یعنی اینها مال مؤلفه، منتها دیگه منهو بدون دعا هستش، بدون دعا هم نه قدس سرات داره نه افیان داره. اینها معمولا این به اصطلاح نشان میده که این به خط مؤلف نیستش. اما این در کنار ببینید نوشته عقول، درستش کنم، ببین اینجا نوشته عقول، یعنی من دارم میگم عدم و اشتراک فلان، آخرش نوشته لیل استاد محمد رضا یا فتدبر حتی یظهر لکل حق لبله. اینم نظم شده، اینم ببینید بازم به خط مؤلف نیست، حاشیه مؤلفه ولی به خط مؤلف نیست، یا چیز داره فت، این دیگه به خط مؤلفه، چون اسم خودش نوشته. طرف اگه نقل میکرد چسیدی یا شاید صحه باشه، اشتباه نکنه درسته، اینم صحه هست، از میخوام بله این علامت صحه هست، بذار ببینم. بله بله این صحه هست، بله صحه یعنی شاید فتح باشه احتمالا. دیگه اگه صحه باشه حواشی تصحیح است، اگه فتح باشه یعنی فتح الله، چه این حواشی به خط یعنی اون طرف خودشه، ولی بعیده تصحیح باشه چون چه توضیح داره. حالا بذار یه نمونه دیگه بیارم چون مشخص داره چه دقیقا نوشته. ببینید منهو افیان، یعنی این نسخه از همون هم مؤلفه هم به اصطلاح به خط خودشه، این علامت مؤلفه و به خط خودشه. اما یه نوع چیز داریم که نسخه به خط مؤلف هست ولی چیز نیست، به خط نویسنده است ولی مال مؤلف نیست. عبارت اینه، ببینید حواستون باشه، اینجا این چنار نوشته لمحررهی، یعنی چیزی که داره می نویسه، این آقای محرر کاتب متنه، متن چیز دیگه ایه، داره حاشیه کتاب استادش نوشته بهش حاشیه می زنه، میگه حاشیه به خط خودمه، یعنی کاتب بر این متنی که نوشته حاشیه تصحیح نیست ها، حاشیه محتوایی است. پس اینم یک نوع چیزی است که نسخه به خط حاشیه به خط مؤلفه. این اقسام زیاد داره، بخوایم وارد بحث بشیم خیلی میمونیم، بریم دنبال بحثمون چه بحث مهمه و باید بهش توجه بشه. پس ببینید گفتیم چه پس علائم حاشیه مؤلف منهو هست و بعد بعضی موقع هم چه این از چردم که اینجا ما سوار مختلف نشه منها افیان منها افلله، این علامتون چه این حاشیه به خط خود مؤلفه، منها دام زلو این علامت اون هست که این حاشیه از اون مؤلفه منتها در زمان مؤلف نقل شده، به خط مؤلف نیست، در زمان مؤلف نقل شده. لمحرره هم از چردیم دیگه، لمحررهی یعنی این مطلب به خط محرره ولی معلوم نیست این محرر همون خود صاحب متن باشه، هیچ ارتباطی نداره، ممکنه مؤلف متن باشه ممکنه شخص دیگه باشه. بعد حاشیه های مؤلف چه نقل میشه، عمده این منه رحمه الله منه الله مقامه، این دیگه هست خاطبان نوعن، اون دوتا حاشیه خیلی کمه، من ها غفر الله من ها فیعنی من ها دام زلو در نسخه ها چمه هست چمه، اما این اغلبه شما بین اغلب نسخه های شهلومه داره منه رحمه الله منه الله مقامه که این چیزه به اصطلاح نقل شده. اما اینم که نوع سوم از حواشی، نوع چهارم حواشی غیر از اون سه نوع سه بخشی که از حاشیه های تصحیحی، حاشیه های نسخه بدل، حاشیه حواشی مؤلف، حواشی دیگه ما داریم که در حاشیه نسخه تحریر شدن. این حواشی معمولا چی هستن؟ اینجا ما توضیح دادیم یه به اصطلاح حواشی توضیحی، یعنی اومدن در حاشیه نسخه توضیحاتی دادن راجع به متن که این به اصطلاح حاشیه های توضیحی معمولا به اصطلاح پیرامون متن یا این تغییرات جلسه درس این کتاب رو نسخه رو برده تو کلاس و داشته از روی نسخه درس میخونده، استاد هر توضیحی داده در حاشیه نسخه نوشته، معمولا میشه چزا افاد الاستاد، یعنی در تبیین متن استاد این دیگه نوشته در حاشیه توضیح میده اینا رو. بعد توضیحات لغوی، طرف میاد یه متنی رو یه توضیحی رو در کنار حاشیه نسخه توضیح میده، حاشیه یا تعلیقه میاد در حاشیه نسخه مفصل تعلیقه می‌نویسه، طرف میخواد حاشیه بزنه بر شرح لومه، یه نسخه شرح لومه رو تهیه میکنه در حاشیه قول و فقه مفصل تعلیقه میزنه. اینا تقریبا انواع حاشیه های بود که در نسخه های خطی ما موجود متداوله. و خب بحثی که الان اینجا مهمه، محقق و مصحح ما در رابطه با این نسخه این حواشی چه کار باید بکنه، وظیفه چی هستش، این مهمه برای ما. چه این ما اول حواشی تصحیحی عرض میکنیم، حواشی تصحیحی در تحقیق خب چه کار میکنه؟ و شما الان نسخه رو تصحیح میکنید، کاتب یه جایی اشتباه کرده درست شد یا رد شده، دو کلمه رو کاتب ننوشته در حاشیه نوشته، خب شما چه کار باید بکنید؟ اون دو کلمه رو تو حاشیه تو متن می‌نویسید، هیچ هم اشاره نمی‌خواد کنید، اشتباه بوده دیگه، رفع اشتباهش نمی‌دونید اینجا اشتباه شده، فقط اشتباه درست می‌کنن. درست شدن اشتباه اینه که اون دو کلمه چه در اون کاتب در حاشیه نوشته صحه نوشته، شما اون دو کلمه رو سر جای خودش می‌ذارید، هیچ توضیحی هم لازم نیست. بس حواشی تو تصحیحی در تحقیق هیچ توضیحی لازم نیست، نمیخواد ما هیچ توضیحی براش انجام بدیم. این یک مسئله، این در مورد حاشیه تصحیح. دومین حاشیه نسخه بدل ها بودن. در نسخه بدل ها وضعیت فرق میکنه، یعنی شما الان نسخه رو تصحیح میکنید، در حاشیه نسخه شما نسخه بدل هایی برای این نسخه ذکر شده، خب شما باید دوباره نقل کنید. شما الان تحقیق اصلا حرف بحثش اینه چند نسخه رو مقابل میکنید، اختلاف نسخه ضبط میکنید، خب الان در حاشیه نسخه اختلاف نسخه ضبط شده، این یکی از که وظایف محققه و مصحح این نسخه بدل ها رو گزارش بده. منتها گزارش چطوریه؟ وقتی شما دو تا نسخه دارید، نسخه الف نسخه ب، مثلا شما اگه متنتون با نسخه الف چیز داره به اصطلاح تفاوت داره، می نویسید نسخه الف این عبارته، اینجا منتها نسخه الف متنش با نسخه ب درسته، ولی در حاشیه نسخه الف یه نسخه بدلی اومده با نسخه ب درست نیست، می نویسید در حاشیه نسخه الف این عبارته، یعنی به عنوان یک نسخه سوم چیز میشه. منتها چون چه در حاشیه نسخه الفه مثل حاشیه نسخه الفه، حاشیه نسخه به عنوان یه نسخه جمع. این بس وظیفه محقق نسبت به اینم مشخص شد. در باره حواشی مؤلف، حواشی مؤلف یعنی نسخه شما دارید الان مؤلف حاشیه داده، آیا این حواشی مؤلف رو ما در تحقیق بیاریم یا نیاریم؟ وظیفه ما نسبت به حاشیه مؤلف چیه؟ یه وقتی این حواشی انقدر مفصل انقدر گسترده است که اصلا شما بخواید بیارید حجمش شاید به اندازه خود کتاب باشه، نیاز هست که مستقلن این منتشر بشه، اون یه بحث دیگه‌ایه. ولی معمولا حواشی مؤلف این اندازه حجیم نیستن، و معمولا اینها برای فهم متن بسیار مورد نیاز هستن. به همین دلیل این دیگه البته اختیار محققینه، ولی توصیه ما اینه که در تصحیح اجه مصحح ما نسخه خطی در دستش از چه در اون نسخه خطی حاشیه‌های مؤلف نقل شده تا میتونه حاشیه مؤلف رو در تصحیح بیاره، در پاورقی بیاره، در متنش نمیاد. متن کتاب رفت، این حاشیه رفت، متن کتاب نداره. توضیحاتی که مؤلف بعد از تألیف متن آورده، این حاشیه باید در پاورقی یا در قسمت آخر کتاب بیاد به عنوان مؤلف، حاشیه مؤلف. منتها بعد جاها میبینیم که بعد مصححین رو حذف میکنن که بنده معتقدم که تا بشه ما اینها رو باید بیاریم. اینم وظیفه محقق نسبت به حاشیه مؤلف. اما حواشی دیگر که ما ذکر کردیم، چهار نوع حواشی توضیحی، تغییرات جلسه درس، توضیحات لغوی، حاشیه یا تعلیقه، محقق ما معمولا نسبت به این حواشی هیچ وظیفه نداره که بیاره. معمولا حواشی توضیحی رو نمیارن، نبایدن بیارن. مثلا دیدم نسخه بود که در هند نوشته شده بود، در متن این نسخه کلمه خدمات اومده بود، در حاشیه اون یک آقای کاتب توضیح خدمات جمع خدمت. خب اینو شما در تصحیح بیاری به چه دردی میخوره؟ خواننده ما حالا میدونه، مگر جایی باشه که بگیم این نه نمیدونه، وجه ندونه خود مؤلف باید خود مصحح با توضیح بده. این حواشی توضیحی چون که نوعاً اون نویسنده برای استفاده خودش نوشته، در تحقیق و تصحیح آورده نمیشه، مگر این که خود مصحح تشخیص بده که این یه فایده ای داره، اون دیگه بحثش جداست. ولی نوعاً حواشی توضیحی نمیاد. حواشی که در جلسه تغییر درس نوشته شما همینطوریه، حالا کاتبی اومده در جلسه درس شرکت کرده، این کتاب رو خونده، به توضیحات استاد داده، اون بسته به خود تشخیص مصحح. اگه مصحح ما تشخیص میده این توضیحات لازمه، همش لازمه، همش میاره، یا بخشش لازمه، بخشش رو میاره، یا لازم نیست نمیاره. توضیحات لغوی هم همینطوریه. در برخی از نسخه‌ها در حواشی ما میبینیم که حدود شاید مثلا در هر صفحه 200 لغت توضیح داده شده. این لزومی نداره مصحح ما بدون در پاورقی بیاره، ذکر کنه، درس کنه. مگر اینکه لازم تشخیص بده. لازمم تشخیص بده، اکتفا به همون توضیح کاتب کافی نیست. شاید مصحح ما منابع بهتری در اختیارش باشه، کتاب‌های فرهنگ بهتری در اختیارش باشه، به اون رجوع کنه، از اونجا توضیح لغوی بیاره. حالا اون کاتب ما فقط صحاح دستش بوده. الان توی نرم افزارا لغت می‌بینید که یه نرم افزار تمام کتاب‌های لغوی و فرهنگ لغت در دسته. خب می‌تونه مراجعه کنه و معنی بهتر، معنی درست‌تری رو ذکر کنه. پس مصحح هیچ تعهدی نداره که درباره حواشی لغوی چیز بیاره. حاشیه یا تعلیقه هم همینطوریه. یعنی وقتی در حاشیه نسخه کسی تعلیقه زده، یا مفصل یا کوتاه یا تعلیقه زده، مصحح ما هیچ لزومی نداره این تعلیقات رو بیاره. این تعلیقات ربطی به چیز نداره، متن نداره، مگر اینکه تشخیص بده که این تعلیقه ها کمکی برای فهم متن میکنه. اینجا دیگه خود چیز آزاده، خود محقق ما آزاده. این دومین سرفصلی بود که اینجا ما به اصطلاح گفتیم خدمتتون. بحث بعدی چه باید ما توضیح بدیم که دیگه از اون سرفصل دهگانه اینا دیگه به احتمال باید وقت ما داره تمام میشه، 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. حالا اگه فرصت های دیگه بود اون وقت میکنیم. نسخه نویسی و استنساخ. اقسام نسخه نویسی در تمدن اسلامی به چه شکلی بوده؟ چند تا مهمش رو من عرض میکنم. نسخه مؤلف مشخص قبل بحث شده، تکرار نمی کنیم. برخی نسخه ها، اغلب نسخه ها بر استفاده علمی نوشته شده، یعنی دانشمندی میخواست نسخه داشته باشه، این نسخه ها حائز اهمیت هم. چند تا نسخه اونا، خب نوع نسخه های ما، فرض ما اینه که این نسخه چلن خط دست ما هست، نسخه معتبری هست، نسخه مرتضی هست، مل استثناءات. چند تا استثناء داریم که در اونجا باید در نسخه نویسی مصاحبه توجه داشته باشه. نسخه هایی که کتاب درسی بودن، یعنی این دانشجو، این طلبه کتابی رو میخواسته بخونه، هنوز این کتاب رو شروع نکرده، میخواسته شهرنامه شروع کنه، میخواسته گلستان شروع کنه بخونه. برای این که هزینه کتاب بالا بوده، اولا خودش یه نسخه گلستان به دست میبرد، این گلستان رو از روی اون مینوشت. خب شما در نظر داشته باشید هنوز این شخص کلاس گلستان نرفته، داره گلستان مینویسه. این نسخه چقدر میتونه مورد اعتبار باشه؟ بعد این نسخه های ما نسخه های درسی هستن، که یعنی برای استفاده در جلسه درس نوشته شدن. به همین خاطر اگه ما در تصحیح تشخیص دادیم که این نسخه ما نسخه کتاب درسی است، یعنی این نویسنده کاتب اینو برای شرکت در کلاس درس نوشته، باید برخورد ما با این نسخه خیلی محتاطانه باشه. ممکنه خیلی از عبارات اشتباه نوشته باشه، اصطلاحات رو درست وارد نباشه، چون چه هنوز این کتاب رو نخونده، چه تازه میخواد. بعد این یک نسخه هایی که باید با احتیاط ما باش برخورد کنیم. نسخه های مشقی، این نسخه هایی که برای مشق و تمرین نوشته شده، تکلیف شب بوده به اصطلاح. یک نسخه از گلستان به خط آیت الله راشدی چاپ شد با مقدمه از آیت الله استادی، چون اولش نوشته چه آی عراقچی در سن بسیار کم، 10 سال 12 سالش اینو نوشته و به عنوان تمرین خط نوشته، خواست خط رو یاد بگیره، نسخه از گلستان دستش بوده، اینو خوب نوشته، بدیشون از باسوادی دقیق بوده، منطقه خوب دیگه به مشق دیگه به تمرین نوشته. خیلی نسخه هم عنوان مشق شب می نوشتن، یعنی یه نسخه رو برای این کسی که نوآموز بوده درست رو خواهد یاد بگیره، می دادی بود از روی یه بار بنویس. چه نمونه ای چه بنده دیدم و مواجه شدم، یه وقتی نسخه رو این در کتاب کلیات شیخ بهایی اومده، شما اگه مراجعه کنید به کتاب کلیات شیخ بهایی، در اونجا یه مثنوی توتی نامه به شیخ بهایی نسبت داده شده و این به اصطلاح توضیحات تقریبا 1.5 صفحه‌ای هم داده شده. این داستانش اینه که وقتی چه نویسنده این کتاب کلیات سعدی مرحوم، کلیات شیخ بهایی مرحوم نفیسی کتابخانه مدرس بوده، این نسخه میاد دستشون که نوشته توتی نامه شیخ بهایی. بعد ایشون چه در مورد احوال شیخ بهایی کار شده خیلی شیفته بوده، علاقمند بوده، خوشحال شده که یه نسخه منظومه جدید شیخ بهایی به اصطلاح چشم شده، با خیلی ابتهاج و با شور شعف اونو در اون کلیات گزارش داده. بعد بنده که کتابخانه مدرس خدمت استاد حائری بودیم، شیخ بهایی هم خب بنده هم یه اثر دماغ شیخ بهایی نوشتم، واسه علاقه من بودم، گفتم خب این مثنوی توتی‌نامه که چاپ نشده همین بریم چاپش کنیم. ما رفتیم با چه مشقتی استاد لطف فرمود، استاد حائری نسخه رو دادن. اون زمان هم این ابزارهای امروزی نبود که به برکت کپی رایت و دیجیتال دیگه یه دفعه یه کتابخانه در اختیار شما قرار بگیره. با چه مصیبتی این فوتوکپی گرفتن از این چیز، از این نسخه وردی مشهور تصحیح شده و با عشق و علاقه شعرها رو میخوندیم و تصحیح میکردیم و این تخلص بهایی رو خیلی با هیجان و تایپش کردیم و میخواستیم چاپش کنیم. خدا کمک کرد یه روز کتاب مثنوی تقدیس مرحوم نراقی دستم افتاد. البته این شک رو باید ما میکردم که در یه جایی مثنوی توتی نامه شیخ بهایی بود که کو مبارک پی دلیلی چز نراق، مرکب ما را کشد سوی عراق. خب این دلیلی که با این مؤلف گوینده در اهل نراقه، باید بله ممکنم شیخ بهایی در نراق باشه. خلاص ما اونو دقت نکردیم، ولی وقتی قبل از چاپ این رساله این تقدیس نراقی دستم افتاد، اولش رو خوندم دید ای بابا این چیه دید فقط داشتم کتابش رو ولی به مناظر نسخه ای که دستم افتاد این با خیلی توتی نامه شفاهی شبیه صفحه دوم سوم دوم اینه همونه بعد رفتم دیدم اشتباه کجا بوده اشتباه اینجا بوده که این تخلص مرحوم نراقی صفایی هستش این نسخه رو عنوان تکلیف شرط دادن دست یه ظاهرن در وقت ما تمام میشه من تمام میکنم دیگه دادن دست یه نفر ناموز که از اون یه بار بنویس اونم متوجه نبوده این تخلص صفایی بهایی شده بچه ما شیخ بهاییه و این مثنوی به عنوان مثنوی جدید از شیخ بهایی تلقی شده در صورتی که همه توتینام هم نیست بخش اول تقدیس مرحوم نراقی است و این نسخه هایی که به مشک شبه این مشکلات به وجود میاره این آخرین بجم بحث ما تمامه نسخه های خطی و چاپ سنجی برخی از نسخه های خطی ما از روی چاپ های سنجی نوشته شده وقتی کتاب چاپ سنجی میشد چون که قیمت چاپ سنجی گران بود مثلا از جمله مثلا شرح منظومه آدم‌الهادی سبزواری دانشجوی ما برای اینکه این کتاب بخونه اون کسی که نسخه چاپ سنجی گرفته بود ازش امانت میگیره از روی نسخه چاپ سنجی برای خودش نسخه خطی مینویش خب قطعا این نسخه خطی ارزشش از چاپ سنجی کمتره یا مؤلفین ما در دوره قاجاری نوعاً کتابهاشون در زمان خودشون چاپ شده و خب همون کتاب که چاپ شده حاجی نوری کتابش چاپ شده و مولا حاجی سبزواری کتاب در زمان خودش چاپ شده حالا نسخه خط مؤلف همون کتاب موجوده ای بسا این نسخه خط مؤلف قبل از اون چاپه یعنی مؤلف در چاپ اضافه کرده نسخه نهایی چاپ رو دیده بازبینی کرده اصلاح کرده و این نسخه مؤلف هیچ ترجیحی برای چاپ شده نداره بلکه نظر نهایی مؤلف همون نسخه چاپ شده است حالا خود ما شما یک مقاله به خط خودتون می‌نویسید می‌بینید تایپ میشه حالا وقتی تایپ شد اضافه می‌کنید چند می‌کنید اصلاح می‌کنید این چاپ میشه حالا نسخه دست خط شما در خونه شما موجوده کسی میخواد به نسخه دست خط شما استناد کنه میگید آقا این نسخه کامل نیست این نمیتونه بشه آقا این به خط خودتونه درست خط خودمه ولی من نسخه تایپی رو اصلاح کردم اضافه کردم ویرایش کردم پس این سه نوع نسخه رو حواسمون باشه در تصحیح چه با احتیاط خیلی باید برخورد کنیم نسخه‌ای که برای کتاب درسی نوشته شده نسخه‌ای که برای مشق تکلیف شب نوشته شده نسخه‌ای که از چاپ سنجی نوشته شده این دیگه وقت ما تمامه امیدوارم که شنوندگان محترم مباحثشون مفید باشه و آرزوهای ترقی در این علم رشته داریم براشون و امیدوارم از محضر ساعت دیگه کمال استفاده داشته باشم و مباحث کاملتر و پخته بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اجازه سوال این باشه من خدمتون هستم انشاءالله که موفق باشید قطع شد نمیدونم چند نکردین آقای مهدوی آقای مهدوی خب اینه دیگه اینو باید بزنیم چند نفر آنلاینه با ما اینجا مشخصه کسی آنلاین هست هست نه نه
بله صد نفر صد و ده نفر
دیگه همین بسه
صد و نه نفر
الان از امکان سوال هست یه سوالی دارن
نه دیگه آجا امکان سوال چون
نیست
دیگه میکروفونشون رو فعال نکردن
خب ایچی دیگه
خسته نباشین شما